أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى الأئمة الميامين واللأن على أعدائهم أجمعين. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، يا بنت رسول الله، يا قرة عين النبي، يا وجيهة عند الله. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، فاشفع لنا عند الله. زاد روز ولادت مبارک صدیقه طاهره بود. هدیه کنیم به پیشگاه مطهر آن حضرت صلوات بر محمد و آل محمد. قبل از ادامه بحث، نکته در مورد سوره کوثر عرض کنم. قبلا سال گذشته تفصیلی از سوره کوثر عرض شده بود همینجا. در سوره کوثر که تطبیق بر حضرت زهرا سلام الله علیها شده، انا اعطینا کل کوثر. اون کوثر یعنی چه؟ یعنی منبع بیکران، یک منبع بیکرانی برای فیض رسانی. یه چیزی رزق، یه موقع یه چیزی برکت داره، یه چیزی کثرت داره، یه چیزی هم کوثره. رزق، بعد برکت، بعد کثیر، بعد کوثر. یه وقت من یه چیزی رو به دست میارم، ازش استفاده میکنم، رزقه. یه وقت این رزق برکت میاره، برکت داره. یعنی چی برکت داره؟ یعنی با کمترین مقدار بیشترین استفاده رو میکنم. برکت یعنی با کمترین هزینه بیشترین بهره برداری. بعد میبینی که همون چیزی که ازش استفاده میکنم کثیرم هست، یعنی کم هم نیست، زیاده، خوب ازش استفاده میکنم. مرحله آخر کوثره، یعنی یه منبع بیکران پربرکت. این کوثر در یه همچین فضایی اطلاق میشه. اگر خیر کثیر یک نفر را بخوایم مثال بزنیم، مثلا چی به نفوس، به این عالم و به نفوس مردم چی رسونده باشه خوبه؟ یه نفر خیر کثیر داشته باشه چی خوبه؟ برکت فراوان و فیض زیاد. علم یه نفره، ثروت یه نفره، قدرت یه نفره، زیرسازی یه نفره. 11 ابر انسان، 11 ابر انسان به واسطه حضرت زهرا به این عالم تزریق شد. این ابر انسان بودن ها نه ادعای ما، بلکه طبق گزارش های تاریخ هر کسی با ائمه مواجه شده گفتند ما دانشمند آگاهی مثل این فرد را نیافتیم، به طوری که هر کسی هر سؤالی پرسید پاسخ شنید. منبع خیرات اخلاقی، حل مشکلات، راهگشای علوم، تمام این موارد رو توی ائمه داشتیم، فارغ از اینکه معصوم باشن، فارغ از ربط ملکی و ملکوتیشون. حتی یه آدم عادی در نسلش 11 ابر انسان قرار بگیره، اونم چی؟ با تربیت‌های خود او، با تزریق علم از طریق خود او. یک همچین خیر کثیری در نسل حضرت زهرا سلام الله علیها جاری شده. بعدم میبینید این همه علما، اتقیا، ابرار، باز انسانهایی که بی نظیر هستن. اصلی ترین سرمایه این عالم سرمایه انسانیشه، تمام هستی مال انسان دیگه. این سرمایه های انسانی این چنینی توی نسل کدام یک از انسان های روی زمین قرار داره که نسل اینطور داشته باشه؟ مشخص با سند، با ضابطه، با شاهد، همه چی. و اون کسانی که میگفتن ان نشانه که هو لبتر، حالا کجان، کیان، چیان، هیچی ازشون باقی نمونده است، هیچ. خب این یه نکته راجع به سوره کوثر که چون تفصیلش رو قبلا توی همین جلسات گفتگو کردیم دیگه ادامه نمیدم. دنباله بحثمون در آیات العقائد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اصلی ترین مرکز، مرکز اصلی برای مباحث عقائدی، اگه یک کلمه بخوایم براش بگیم، یک کلمه، مرکز اصلی مباحث عقائدی یک کلمه فقط، اون کلمه، کلمه حق. حق، تشخیص حق مساوی است با عقائد صحیح. مصادیق حق چیاست؟ ارتباط حقوق با هم چطوریه؟ و بعد هم ادامش توی رفتارها، حقهای فکری، حقهای احساسی، حقهای رفتاری. حقهای فکری مربوط به عقایده، حقهای رفتاری و احساسی مربوط به اخلاقه. چه کاری خوب است، چه کاری بد است، خوب و بد رو با چی میسنجیم؟ خوب و بد رو با چی میسنجیم؟ با حق میسنجیم. درست و غلط رو با چی میسنجیم؟ با حق میسنجیم. یه مطابق حق یا مطابق حق نیست، حق یا باطل. لذا این کلمه یک مرکزیتی در زندگی هممون باید داشته باشه. حس، اینو خوب دقت کنید، حس حق طلبی، حق محوری، اینا یه حس های درونی باید باشه. فرد اگر توی زندگیش بهش گفتن که شما زندگی خودتو در یه جمله خلاصه کن بدون هر گونه پرده پوشی، بگه من آدم خطاکاریم، خطاکار بودم، اما تو زندگیم همیشه تلاش کردم دنبال حق برم، حق و تشخیص بدم، بهش اعتقاد پیدا بکنم، در درون خودم جاری کنم و اون رو عمل کنم. ممکنه نتونسته باشم تمام این موارد رو پیاده سازی کنم، اما اینطوری بودم، حق طلب بودم و حق محور بودم. این حس ها در درون ما بایستی که فعال باشه. حق چی هست؟ یه تعریفی از حق رو فکر میکنم قبلا هم یه گفتگوی اجمالی کردیم، اشاره میکنم فقط. اگه بگن حق رو تعریف کنی چی میگیم؟ حق چیه؟ معمولا افراد میگن خب حق یعنی اون چیزی که باید به صاحبش داد. اینا حقهای رفتاریه، یعنی در رفتار من حق محور باید باشم، حق کسی رو بهش بدهم، حق کسی را نخورم. اما حق در این عالم، در عقاید، در فکر، در این هستی، اون حق یعنی چی؟ حقه، میگیم این حقه، این حرف حقه، اون حرف باطله. حقه یعنی چه؟ حق مساویست با خود بنیاد. حق یعنی خود بنیاد. شما تو این عالم چیزی رو پیدا کنید که وابستگی به هیچ چیز دیگه نداشته باش، تکیه بر هیچ چیز دیگری نداشته باش، خود بنیاد باشد، خود کفا. شما یه انسان پیدا کنید خود کفا باشه، یه حیوان، یه گیاه، یه جماد پیدا کنید خود کفا باشه، از هیچی هم اثر نپذیره، همه چیزهای دیگه به او تکیه داده باشن، همه ما میدونیم که همه این پدیده ها همه هیچ کدومشون خودکفا نیستن، همه به چیز دیگه ای تکیه دادن. یک خودکفا در این عالم هست، اونم یک وجود بی نهایت. وجودی که بی نهایت باشه خودکفاست، هیچ محدودیتی نداره. برای اینکه محدودیت نداره نیازمند نیست، صمد است، نیازمند نیست. حق یعنی خود بنیاد، هر چیزی که خود بنیاده حقه. یعنی چه؟ یعنی بقیه امور باید خودشونو با اون تطبیق کنن. اگر منطبق با او بود درست است، اگر منطبق نبود غلط است. این لازمش حرف اصلیه. چرا دنبال حق میگردیم؟ برای اینکه مجبوریم خودمون رو باهاش منطبق کنیم. اگه پیدا نکنیم چیز غلطی باشه ضرر میکنیم. مثالی رو عرض کردم که فردی آمده بود میگفت همه این چیزا خیالاته. من بهش گفتم که شما از بالای پشت بوم که بیفتی پایین، پات بشکنه، درد بگیره، اون افتادنت هم خیالاته، باشه، دردش هم خیالاته، شکستنش هم خیالاته، ولی مجبوری یه بیمارستان خیالاتی هم بری، یه آمپول خیالاتی هم بزنی، درد خیالاتی هم بکشی تا این پای خوب شه. نمیتونی از پیش خودت، نمیتونی، چون خود بنیاد نیستی اراده کنی حاصل بشود، این کارو نمیتونی بکنی. چرا ما حق رو باید تشخیص بدیم؟ چون متکی به چیز دیگه و جای دیگه ای، مجبوریم خودمون با اون منطبق کنیم، نمیتونی اراده خودت اعمال کنی. اگر حق رو تشخیص دادی رشد میکنی، یعنی از اون خود بنیاد هی عکس میکنی، هی میگیری، هی کامل میشی، نیازها برطرف میشه. اگر این کارو نکنی مثل همین آدم بگی همش خیالاته، همش الکیه، همش همونی که خودم میدونم، باید اون بیمارستان الکیه رو بری، اون تزریق الکیه رو انجام بدی، دردش هم باید بکشی، خوبم نمیشه تا وقتی این کارو انجام ندی. عالم بر اساس اراده ما نمیچرخه، بر اساس وجود ما نمیچرخه. پس باید برم پیدا کنم بر چه اساسی میچرخه، بر چه اراده‌ای داره میچرخه. اون میشه حق. خودم رو با اون تنظیم کنم، خودم رو با اون تطبیق کنم. به این خاطر ما به حق نیاز داریم، تشخیص حق رو لازم داریم. افرادی که از این عالم میرن جزء آیات شریفه اینه: بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. یعنی وارد عالم دیگه که میشن چیزایی رو میبینن که اصلا حسابش هم نمیکردن. چرا؟ چون تو این عالم دنبالش نبوده که تطبیق کنه، حق رو پیدا کنه، خودش رو با اون تطبیق کنه. چون خودمحوری فعال بوده میخواسته همه چیز رو با خودش تطبیق بده، نه اینکه خودم رو با چیز دیگه تطبیق بدم. ببینید ما دو جور آدمیم، کدومشیم؟ میخوایم همه چیز رو با خودمون تطبیق بدیم یا دائم دنبال اینیم که من باید با یه چیز دیگه تطبیق پیدا کنم؟ اگه از کسانی هستیم که روحیمون اینه که من باید خودم رو با چیز دیگه تطبیق کنم، حق محورم. اون حق محوری کجاست و چیه؟ نزدیک به 44 تا کاربرد حق در آیات قرآن هست. البته مجموعاً با ریشش با مشتقاتش 140 تاست، اما 44 تا آیه اصلی داریم. اینا رو میخواییم با هم مرور کنیم، ترکیب اینا رو با هم ببینیم، یه تصویری از حق در قرآن برامون به دست بیاد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. کلماتی که با حق در قرآن هم نشینن، همنشین یعنی چه؟ یعنی توی آیات کلمه حق اومده، این کلمه هم کنارش اومدن. کلمه الله با حق، ذالک بان الله هو الحق. کلمه ولایت، هنالک الولایت لله الحق. کلمه تقوا، اتقوا الله حق تقاته. اینا رو همینطور یه بار میخونم بعد یکی یکی توضیحاتش رو مرور میکنیم. ولی این کلمه ها تو ذهنتون سعی کنید مرور بدید که کلمه حق با چه مفاهیمی داره همراه میشه. میگن که میخواییم بشناسی طرف کیه، ببین دوستاش کیان، کجاها رفت آمد میکنه، چه حرفایی رو میزنه، چه افکاری تو ذهنش عبور میکنه. اینجا ببینیم همنشین های حق در آیات قرآن چیان. یه شعاع معنایی، یه تصویر کلی از این مفهوم برامون به دست میاد. الله، ولایت، تقوا، رسول، شهد و اندر رسول حق، کتاب، آتیناهم الکتاب یتلونه و حق تلاوته، قدر و ما قدر الله حق قدره، وعد، ان وعد الله حق. فقط اصل کلمات رو میخونم تا بتونید بین اینا ارتباطی برقرار کنید. الله، ولایت، تقوا، رسول، کتاب، قدر، وعد، جهاد، قول، قول حق، جهاد حق، یقین، حق الیقین، اموال، حق در اموال، قصص، قصص حق، معرفت حق، مولای حق، میزان حق، کلمات حق، دین حق، تبعیت حق، حیاء حق، خشوع در برابر حق. این کلمات همنشین‌های حقن. خدا و ولایت و تقوا و رسول و کتاب و وعده و جهاد و قول و یقین و اموال و قصص و معرفت و مولا و میزان و کلمات و دین، اینا همنشینای حقن که حالا ترکیب اینا رو با همدیگه پیگیری میکنیم. تقابل‌های معناییش هم ببینیم. تقابل‌های معنایی یعنی چه؟ یعنی یه چیز رو میخواییم بشناسیم، برو ببین ضدش چیه، از روی ضدش میتونی خودش رو تشخیص بدی. باز میگن اگه میخوای خودتو، افکارتو، روحیاتتو بشناسی، ببین دشمنانت کیان، چه جور آدمایی با تو بدن، آدمای خوب با تو بدن یا یه سری افراد مثلا کلاهبردار با تو بدن، ظالم ها با تو بدن. عین این در فضای فردی خارج بشیم، فضای سازمانی، اداری، توی فضای کشوری، تو فضای بین المللی، خیلی وقت آدم اگه تشخیص نمیده یه نفری، این آدم خوبی، آدم بدیه. تو فضای اجتماعی، تو فضای بین المللی تشخیص نمیدین، ببینید دشمناش کیان، کیا با این بدن، کیا پشت سر این حرف میزنن، کیا تخریب میکنن. از روی تخریب کننده ها میشه فهمیدین آدم خوبیه یا آدم بدیه. یه عبارتی داریم، تعرف الاشیاء بازداده ها، انکم لن تعرف الحق کما حتی تعرف الباطل. امیرالمومنین میفهمه حق رو نمیتونی بشناسی تا ضدش رو تشخیص بدی. ضدای حق ببینید چی هست در قرآن، چیا به کار رفته. زلال و زلالت، عذاب، باطل، اختلاف، کتمان، گمانهای بد، دروغ، جدال، هوای نفس، سحر، اینها مخالف های کلمه حق در آیات قرآن هست. مثلا مازا بعد الحق الا الزلال، کثیر حق علیه العذاب، لا تلبس الحق بالباطل، فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق، زلال، عذاب، باطل، اختلاف، کتمان، گمان، دروغ، جدال، هوای نفس، سحر، اینا ضدهای حقن. توی یک کلمه هم اگر یه دونه ضد برای حق بخوایم بگیم، به نظر شما چیه؟ یه دونه که تمام اینا، تمام زلال و عذاب و باطل و اختلاف و کتمان و گمان و دروغ و جدال و هوای نفس و سحر، همه اینا به اون برمیگرد. تمام اونها یه مرکز داره، اونم خود. بالاترین دشمن حق خود. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک. خودمحوری تمام اینا رو ایجاد میکنه: زلالت، عذاب، باطل، اختلاف، کتمان، گمان، دروغ، جدال، هوای نفس. اینا رو همه رو خودمحوری ایجاد میکنه دیگه. یه قاضی درونی خدا به ما داده، پیغمبر درونی. این پیغمبر درونی از محکمات، و به خاطر همینم خداوند میفرماید کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا الانسان علی نفسه بصیره. فقط ببین چقدر احوالات خودت معیار زندگیه. به همون اندازه از حق دوریم. چه مقدار خواسته و اراده خدا معیار زندگیمونه، به همون مقدار به حق نزدیک. جانشین‌ها و هم معناهای حق چیان؟ هم معناها، اون سری اول هم نشین‌ها بود، یعنی حق با این کلمه‌ها به کار میره. حالا در برخی موارد در آیات قرآن هست به جای حق این کلمه ها به کار رفته، به معنی جانشین حق. کلمه صدق، صداقت، به جای حق به کار رفته. الذی جاء بالصدق و صدق به. در آیه دیگه داشتیم الذی جاء بالحق، به جای کلمه حق کلمه صدق به کار رفت. کلمه قسط و عدل، قضی بینهم بالقسط، یعنی بر اساس عدالت عمل می شود. در آیه دیگه هست قضی بینهم بالحق، حق با قسط یه معناست. وقتی اینا رو بیان می کنم هممون اینطوری بسنجیم، می خواهیم ببینیم معیار حق بودنمون چقدره، باید ببینیم معیار صدقمون چقدره، معیار قسط و عدلمون چقدره. بینات یعنی نشانه های آشکار و روشن. چقدر به نشانه های آشکار و روشن توجه داریم؟ به همون مقدار بهره از حق داریم. ذکر و توجه به خدا. غیب، الذین یؤمنون بالغیب یؤمنون بالحق هم داریم، با یه تعابیر نزدیک به این. کلمه قرآن، جاءهم الحق به معنای قرآن آمده. هم معنایی با صدقه آمده. فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، که این حق معلوم به معنای اون صدقه‌ای که رفع نیازمندان میکند آمده. هم معنای با عدالت باز آمده. الوزن یومئذ الحق، که وزن، کلمه وزن با حق هم نشین شده. این 40 و چند تا کاربرد کلمه حق در آیات قرآن. حالا اینا رو یکی یکی با هم یه مروری بکنیم، از سفره قرآن و بحر قرآن بتونیم قطره ای رو برداریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اصلی ترین آیه این آیه است، آیه 62 سوره حج. ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. چرا این همه هستی برافراشته است؟ یه دلیل داره، چون خدا حق. این تعبیر قرآن، ذالک بان الله هو الحق. تمام این زندگی و هستی عالم چرا برافراشته است؟ به یه دلیل، چون خدا حقه. این معنیش یعنی چی؟ یه واقعیت بی نهایتی است. این واقعیت بی نهایت فیض داره، ظهور و بروز و تجلی و لطف داره. این لطف او و فیض او میشن مخلوقاتش، و این مخلوقات رو همراه کرده تا بیاد به بی نهایت وصل بشن، بهره ببرن. بعضی وقتا این سوال رو میپرسن افراد که خدا چرا ما رو خلق کرده؟ مگه نیاز به ما داشته؟ پاسخ چیه؟ میگیم پاسخ این است که خدا فیض داره، فیض ذاتیشه، پس بایستی مخلوق داشته باشه. اینا یعنی چی؟ یه مثال میزنم، مثال رو دقت کنین. اگر دو نفر باشن، دو تا استاد دانشگاه مثلا، دو تا استاد فیزیک، دو تا ریاضی، هر دو به یه اندازه کاملا مشابهن از حیث شخصیتی، از حیث سطح علمی، از همه جهت مشابهن، هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. یکی از اینا حاضر نیست درس بده، حاضر نیست علمشو در اختیار دیگران قرار بده، یکی از اینا دائم علمشو در اختیار دیگران قرار میده، شاگرد پروری میکنه، اثر ایجاد میکنه. اگر این دوتا رو شما بخواین قضاوت کنین، با هم مقایسه کنین، آیا یکی از این دوتا بر دیگری برتر هست یا نه؟ اگر آری چرا، اگر نه چرا؟ دو نفرن، هیچ گونه برتری علمی بر هم ندارن، عین همن. یکی از اینا علمش رو در اختیار دیگران هم قرار میده، یکی قرار نمیده. شما اگر بخواید انتخاب کنید، کدومش انتخاب میکنید؟ امتیاز بخواید بدید، به کدومش امتیاز میدید؟ روشن است که آدم عاقل به جایی که داره فیض میرسونه، در اختیار دیگران قرار میده، به اون امتیاز برتر میده، او را کامل تر میبینه. شما حالا فرض کنید دو تا موجودن، کمال مطلقن، یکی از اینا مال خودشه، برای خودش هر چی رو داره، یکی دیگه هم خلق میکنه، فیض میرسونه، به بقیه هم آگاهی میده، اراده میده، وجود میده، حرکت میده، رشد میده، نعمت میده. خداوند چون بی نهایت است، کمال مطلق است، کمال لازمش چیه؟ فیض رسانیه. اگر فیض نرساند از کمال میفته، لازمه ذاتی یه موجودینه. اگر فیض نرساند از خدایی خواهد افتاد، نه اینکه نیازمند فیض رسانیست. مثل نمک، شوریش مال خودشه، اگه شوریش ازش بگیر دیگه نمک نیست اصلا. اگه بخواهد نمک باشد، باید شوری رو داشته باشد. اگر علم بخواهد علم باشد، باید واقعیت رو نشان بدهد. موجود کامل موجودی است که فیض رسانی داره. اینا رو برای چی گفتم؟ ذالک و ان الله هو الحق. تمام این هستی برای چی سر پاس؟ چون خدا حقه. حقه یعنی خود بنیاده، بی نهایته، پس فیض میرسونه، پس موجود خلق میکنه، پس حرکت میده، رشد میده، نعمت میده، و متصل میکنه به یه ابدیت. از همه مهمترش اینه، متصل میکنه به یه ابدیت. این تعبیر علامه طباطبایی بود، چی میفرمودن؟ دائم در احوالاتشون داریم که دائم در اواخر عمرشون این جمله رو هی بیان میکردن، ما ابدیت در پیش داریم، ابدیت در پیش داریم. به این ابدیت خیلی باید هممون فکر کنیم. ان الله هو الحق، اینجا به تعبیر ادبیاتی حصر هست، گفته نشده ان الله حق، گفته شده ان الله هو الحق. حتی گفته نشده ان الله هو حق، گفته شده ان الله هو الحق. یه الف لام داره سر الحق، به تعبیر مطلبه ها افاده حصر داره. حصر یعنی چه؟ یعنی یک حق تو این عالم هست، هیچ حق دیگه در کار نیست. اول جلسه راجع به حق چه صحبت عرض شد؟ عرض شد حق اون چیزیه که هیچ وابستگی تکیه‌ای به هیچ جای دیگه نداره، وجودش، استقرار، همه چیش رو خودش، خود بنیاد است. هیچ چیز دیگری رو غیر از خداوند بی نهایت نمیابیم. یه وجود بی نهایت، اسمش رو هر چی میخوای بذار. یه حقیقت تو این عالمه. خب بقیه چی هن؟ بقیه به اندازه‌ای که به او تکیه دارن، به اندازه‌ای که به او ربط برقرار میکنن، بهره از حق دارن. مثل که بگیم که یک نیروگاه مرکزی هست، اونجا گاز تولید میکنه، هر چه گرما تو هر جای دیگه است مال اونجاست، اونجا رو شیرش ببند همه گرماها خاموش میشه، تمام میشه. دقیقاً هم تو این عالم از یک منبع هستی وجود جاری میشه، او بخواهد جمع کنه همه چی جمع میشه و تمام میشه. آیه دوم، همنشین حق، کلمه ولایت، سوره کهف آیه 44. هنالک الولایت لله الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا. ولایت به معنای چیه؟ هنالک الولایت لله الحق. یه وقت بحث ولایت مطرح است به معنای مدیریت، تدبیر. یه بحث ولایت با فتح مطرح است، این به معنای اون قوام اصلی، اصل الوجود است. اصل الوجود هر چیزی تکیه به خدا داره. مثال بگم، الان توی ذهنتون یه دونه درخت کاج پربرف تصور کن. این تصوری که دارین عین وجود شماست، غیر وجود شماست، از بیرون وجود شما اومده تو ذهن شما. شما الان اراده کنید محوش کنید، اراده کنید برفاشو بتکنید، اراده کنید دو برابرش کنید، اراده کنید به اندازه یه دونه انگوش کوچیکش کنید. اینا از کجاست؟ این تصویره که تو ذهن شما میاد اصل قوامش به ذهن و وجود شماست. شما این رو داری خلق میکنی، شما داری تغییر میدی، شما محوش میکنی، شما ولایت داری نسبت به این درخته. یه وقت این دفتر مال منه، من میبرمش، میارمش، میفروشمش، پارش میکنم، میسوزنم، میذارم اونجا، هر کاری من روی این ولایت دارم، یعنی تصرف میکنم هر جور دلم بخواد. اما این عین وجود من که اراده کنم بشود نیست، اراده کنم بشود نیست، غیر منه. اما تصویری که تو ذهن داریم چیه؟ این تجلی اراده منه، نه عین وجود منه که تصویر رو برداری وجود منم از بین بره، نه غیر وجود منه، چیزی جدای از من نیست. شما اینجا ولایت داری، هنالک الولایت لله الحق، یعنی تمام حقها از حیث وجودی به خدا برمیگرد. همیشه این تصویر یادمون باشه، دگمه رو بزنی تمام این برقا قطعه، هیچ نوری دیگه در همش جمع میشه، تمام نورها داره از کجا میاد، برقا از کجا میاد، از اون نیروگاهه داره میاد، اونجا دگمه رو بزنی همش جمع میشه. همینطوری که تو ذهنمون ما تصور رو جمع میکنیم، خداوند یقبض و یبسط، قبض و بسط و جمع عالم با ارادش انجام میشه. اینا به چه دردمون میخوره؟ حالا بدونیم اینا به چه دردمون میخوره. تا اراده خودمون رو، یعنی خواست خودمون رو، فکر خودمون رو با خدا تنظیم نکنیم، تو این عالم تبدیل میشیم به باطل، یعنی چیزی که جز توهم هیچ، فقط توهمات. بچه‌ای که داره بازی میکنه با خاک، یه دونه ساختخونه‌ای میسازه با خاک، یه آدم برفی درست میکنه، بعدم دورش قصه برش تعریف میکنه، چرا شما بهش میخندی؟ چون اینا همش خیالاته دیگه، اون که آدم نیستش، داستان زندگی نداره که. اینم برای خودش میگیم بچه برای خودش خوشه. اونی که بالاتر از مثل منه داره نگاه میکنه میگه این آدم برای خودش خوشه، توی زندگی این ور میره اون ور میره، این کار میکنه این خیال میکنه، با اون ارتباط برقرار میکنه، با اون ارتباط قطع میکنه، از این خوشحال میشه از اون ناراحت میشه، داره بازی میکنه. بازی اگر اراده خودمون رو به اراده خدا وصل نکنیم، یعنی طبق خواست او در وجودمون جاری نشه، اگه توجهمون فقط به او جاری نشه، دائم متوجه او نباشیم، به چیزهای دیگه که توجه میکنیم همش باطله، یعنی هیچ گونه استواری نداره، خیالیست، میاد میره. اما همون خیاله رو، همون کسب و کار خیالی، درس خیالی، زندگی خیالی رو، همونو با توجه به خدا وقتی انجام بدی، چون زندگی رو به او وصل میکنی، میشه استوار، زنده میشه. صفحه تلویزیون رو تبلیغ میکنن که مثلا صفحه تلویزیون، بعد یه دفعه برای اینکه بگن خیلی شفافه، مثلا یه دفعه شیری از توش در میاد که انگار این زنده است، انگار زنده است. صفحه دل ذهن و دل من و شما مثل بنده باید اونقدر شفاف بشه تا زندگی که میکنیم زنده باشه. این زنده بودنش به وسط و حقه. همش هم برمیگرده به یه مرکز، چه مقدار به خدا توجه مستمر دارم. ذکر خدا و مراقبه به این برمیگرده بالکل. مورد آخر هم عرض کنم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سوره آل عمران آیه 102: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کلمه حق همنشین تقوا قرار گرفته، اتقوا الله حق تقاته. تقوا چی بود؟ تقوا مدیریت احساس بر اساس رضای خدا، کنترل هیجانات بر اساس رضای خدا تقوا بود. وقا نگه داشتن، نگه داشتن چه چیزی؟ نفس و تمایلات. به واسطه چه چیزی؟ به واسطه رضای خدا. اما من نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. هر کس اراده خودش را از هوا یعنی تمایلات و خواهش‌ها نگهداری کند، به اون موفقیت که جنت است میرسه. حالا اینجا گفته شده یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که باور کردید خدا حق، این هستی حق، ابدیت حق، ای کسانی که اینا رو باور کردین، اتقوا الله حق تقاته. خودتون رو با خدا تنظیم کنید، کنترل احساس و مدیریت احساستون رو با خدا تنظیم کنید. این تا اینجا می شود اتقوا الله. حق تقاتهی یعنی چه؟ ما هر کاری که انجام میدیم یه ظاهری داره یه عمقی داره. مثل که به بچه میگیم درست درس بخون، داره درس بخونه، میگیم درست درس بخون. این درست درس بخون یعنی چی؟ یعنی داری وقتتو مصرف میکنی، حواست به این درس و کتابت هست، اما شش دنگ حواست به کتاب و درس نیست. یکی با یه نفر دیگه رفیق، میگه درست رفاقت کن، یعنی میره میاد، خوشی هم میکنه، احترام هم میذاره، دوستش هم داره، ولی موقعهای سختی میگه من کار دارم ببخش، موقعهای نیاز میگه من نمیتونم. بعد میگه آقا درست رفاقت کن، یعنی رفاقت 100% داشته باش. این اتقوا الله حق تقاته یعنی توی، خوب دقت کنین، توی تصمیم گیری هاتون، احساس هاتون، تمایلاتتون، تا جایی که میتونید هی جستجو کنید، حسی از خودتون نباشه. شاهد خیلی روشنش حرم امروز، روز عید، ولادت، چه زیارت، چه از خود صدیقه طاهره، صحبت ها همش سر چیه؟ حاجت بگیرید، حاجت هاتون رو بگید. حاجت هام، حضرت رو میخوام برای حاجت هام، توجه دارم به خاطر اینکه او قدرت داره حوایج من رو برطرف کنه، توجه دارم چون قدرت داره من از آتش نجات بده. من همش داره برمیگرده به من. حاجت نخواهیم، بخواهیم بهترینشم بخواهیم، بیشترینشم بخواهیم، حاجتم میدن، بایدم بخواهیم. صحبت سر چیه؟ در یک روایت شریفه اگر عینش یادم بیاد، این عبارت یادم نیومد، ترجمه عبارت این بود که خداوند میفهمه هر کسی توجه به من تو دعا کردن، در دعا هر کسی توجهش به من، خود من، خدا، وجود من، کمالات من، این توجه ها او را از هوایجش غافل کنه. دعا میکنیم خدایا این حاجت منو بده. خدا میفرماید اگر در گفتگوی با من به جای حاجت خواهی تواصل به خود من باشه، اعتیته افضل من مسئلته. تیکه آخرشیم. یعنی من، او از من هیچی نخواست، ولی من بالاتر از خواسته ای که اگر میخواست بهش میدم. فرد میگفت من زیارت حضرت رضا علیه السلام که میرم به خود حضرت توجه دارم، با وجود خود حضرت گرمای وجودی میگیرم، دنبال این نیستم که حضرت به من اینو بدن اونو بدن اونو بدن، خود او برای من موضوعیت داره. و از همین ها هم توی مراحل دیگری بایستی عبور کرد. اتقوا الله حق تقاته، از این مراحل عبور کرد، یعنی از توجه به خود که من میخواهم از این، نه از معصوم. ما هیچگاه از معصوم نمیتونیم عبور کنیم، همیشه به همراه معصوم انسان به سمت خدا حرکت میکنه، از دریچه قلب معصوم انسان به خداوند میرسه. اما این وقتیه که دست از خود برداری. یکی از اولیاء خدا میگفتن که فردی رو که میخواد سلوک الله بکنه میندازنش توی دیگ، زیرش روشن میکنن، این همینطوری شروع میکنه به داغ شدن و قل زدن و بعد پختن و بعدم درش میارن، این گوشت کوبیده همینطوری میکوبن تا این هیچی ازش باقی نمونه. اگه اون زیر صداش در اومد گفت آخ، میگن ای تو هنوز زنده ای؟ این میدونی یعنی چی؟ یعنی تمام تلاش دستگاه الوهیت، نبوت، امامت، اولیاء خدا اینه ما رو از خودمون منصرف کنن، بگم ببین جلوی چشمتو داری نگاه میکنی، یه ذره اونورتر نگاه کن، حقیقت وجود خدا و حس حضور خدا رو فعال کن، اونو ببین، از خودت منصرف بشو. تو همش داری به خودت نگاه میکنی، مثل کسی که دائم به آینه نگاه کنه، خودشو تو آینه نبینه، فقط آینه رو نگاه کنه. بگیم ببین این آینه ها رو نگاه نکن، اون تصویر توش رو نگاه کن، اون مهمه، اون اصله، منم هی دارم آینه رو نگاه میکنم. امیدواریم خداوند به حق صدیقه طاهره به همه اون توفیق عمل به این حقایق الهی عنایت بفرماید. بر محمد و آل محمد سلام.